عصرگاهیتون آرام، همراه شماییم از استودیو پخش رادیو فرهنگ. از این لحظه از شما دعوت میکنیم به مدت حدود 85 دقیقه شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید. رادیو کتاب. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، به رادیو فرهنگ برنامه رادیو کتاب خیلی خیلی خوش آمدید. شهادت بانوی آب و آینه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. خرسندیم که در یک بعد از ظهر سرد زمستانی با شما هستیم و قرار است کتاب و میراث فرهنگی بگیم. میراثی که اندیشه و هنر گذشتگان ماست و ما هم قرار هست اون رو به آیندگان خودمون هدیه کنیم. البته شما هم همیشه در معرفی و انتقال این دانش با ما سهیم هستید و با مشارکت در موضوع هفته همراه همیشگی ما هستید. در برنامه امروز هم همقدم ما بشید و در بحث برنامه شرکت کنید. موضوع مورد بحث امروز ما محوطه‌های تاریخی و باستانیه. اگر در شهری زندگی می‌کنید که در نزدیکی شما محوطه یا سایت باستانی وجود داره، برای ما از تاریخ این محوطه باستانی بگید و اگر کتابی درباره منطقه باستانی شهرتون می‌شناسید به ما معرفی کنید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. احتمالاً بسیاری از ما زودتر از اون که دیدن موزه ها و آثار فرهنگی رو تجربه کرده باشیم، محوطه ها و منطقه های تاریخی و باستانی رو از نزدیک دیدیم. اغلب شهرهای ما در کنار محوطه های باستانی و تاریخی قرار دارن، یا ممکنه این محوطه ها از دل شهر سر برآورده باشن. مردم ما در استان های کرمان، خوزستان، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، تبریز، یزد و اغلب استان ها ممکنه این مناطق تاریخی رو بشناسن. امروز با ما همراه باشید تا در گذشته تاریخی شهرتون گردشی بکنید. در برنامه امروز و امشب رادیو کتاب چه بخشایی رو به شما قرار تقدیم کنیم؟ خانم فاطمه علی اصغر کارشناس خبری برنامه ما را از مهمترین خبرهای هفته آگاه میکنه. همینطور از طریق تلفن در ارتباط خواهیم بود با خانم دکتر حمیده چوبک، نویسنده، پژوهشگر و باستانشناس و درباره تمدن جیرفت و تألیف ایشان، جیرفت، همسایگان و خویشاوندان فرهنگی صحبت خواهیم کرد که در سال 92 به مناسبت سمینار بین‌المللی تمدن جیرفت منتشر شده و نگاهی به دستاوردهای باستانشناسی جنوب شرق ایران داره. همچنین در ارتباط خواهیم بود با آقای دکتر علیرضا بهارلو، مدرس دانشگاه، مترجم و پژوهشگر و درباره کتاب نقاشی دیواری در دوره قاجار گفتگو می‌کنیم. این کتاب نوشته ویلیام فلوره که در سال 94 در ایران ترجمه و چاپ شده و همکارمون آقای محمد آسیابانی در برنامه امروز رادیو کتاب کتاب دشتی به وسعت تاریخ نوشته حسین عسگری رو برای ما معرفی خواهد کرد. در خدمت کارشناس برنامه هستیم، سرکار خانم مینو گله. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری عزیز و این ایام سوگواری و تسلیت میگم به شما و مخاطبان بر رادیو فرهنگ.
متشکرم. خب امروز قراره از یکی از محبت‌های تاریخی باستانی بگیم که در سراسر کشور عزیزمون وجود داره و بسیاری از مردم هم از نزدیک در ارتباط نزدیک با این مناطق تاریخی هستن که گاهی هم خبر از تخریب و آسیب دیدن این مناطق میشنویم. مقدمه شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. بله، خوشبختانه فکر میکنم که محبت‌های تاریخی باستانی جزء معدود آثار فرهنگی هستن که شاید بسیاری از مردم اونا رو از نزدیک تجربه کرده باشن یا حتی یک اطلاعات اندکی هم اگر در نزدیکی اون محوطه زندگی میکنن داشته باشن و معمولا هم جز در مواردی که زمانی که در اوایل قرن جدید که کاوش ها شروع شد توسط اروپایی ها در ایران که یا از طریق متونی که مطالعه کرده بودن، متونی که به مناطق قدیمی و کهن و تاریخ اشاره شده بود و در برخی موارد هم طغیان و سیل رودخانه مثل موضوع جیرفت که ما قرار امروز در موردش صحبت کنیم یا کارهای عمرانی که قرار بوده انجام بشه برای حفاری باعث شد که به یک محوطه باستانی دسترسی پیدا کنیم که شاید از اون اطلاعی نداشته باشیم. تپه‌های باستانی هم معمولاً به این شکله که بعضی یعنی بیشتر تپه‌های باستانی که از لایه‌های مختلف تشکیل شده، یعنی ممکنه دوره‌های مختلفی بشر اونجا زندگی کرده باشه. توی کشور ما خیلی تپه‌های باستانی مهمی وجود داره که شاید قدمتشون به 7000 سال هم میکشه، یعنی سکونتگاه‌های قدیمی جهان توی کشور ما وجود داشته و جیرفت یکی از اون سکونتگاه‌هاست که حالا با خانم دکتر چوبک بیشتر در موردش اطلاعات کسب می‌کنیم. و در مورد تپه‌های باستانی باید بگم خیلی اطلاعات جالبی معمولاً کاوشگرا کسب میکنن. بعضی از تپه‌های باستانی رو میشه رفت از نزدیک دید، برای بازدید آماده است، مثل تپه سیرک در کاشان که در موردش صحبت خواهیم کرد و بعضی ها فقط برای کاوش و بررسی در حال حفاری هم ممکنه برای بازدید نباشه و نشه اونجا چیزی رو دید. اما معمولا آثاری رو که از این تپه ها به دست میارن آثاری که از زندگی روزمره مردمه یا آثار مثل زیورالات یا ابزار جنگی و خیلی اطلاعات خوبی در مورد زندگی مردم گذشته به ما میده.
متشکرم از توضیحات خیلی خوبتون، مقدمه خیلی خوبی رو گفتید. بنابراین از شما شنوندگان عزیز و محترم هم میخواییم که متوجه به این که ما امروز صحبت میکنیم راجع به محوطه‌های تاریخی و باستانی، به ما بگید اگر در شهری زندگی میکنه که در نزدیکی شما محوطه یا سایت باستانی وجود داره، توضیح بیشتری بدید راجع به اون و اینکه برای ما از تاریخ این محوطه باستانی بگید و اگر کتابی درباره منطقه باستانی شهرتون میشناسید به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. ساعت 17:11 است و شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب هستید، کاری از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. در این بخش از برنامه مهمترین اخبار هفته را با صدای خانم فاطمه علی اصغر، کارشناس خبری برنامه میشنویم. خانم علی اصغر سلام بر شما، به رادیو کتاب خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و مخاطبان عزیز، ممنون، لطف دارین، امیدوارم که در این روزهای سرد زمستونی حالتون خیلی خوب باشه.
متشکرم. خانم علی اصغر چه خبر؟
من یک خبر خوب از حوزه‌ام دارم. خیلی معدود اتفاق میفته ولی خب این اتفاق خوبیه. روز چهارشنبه و پنجشنبه روز افتتاح موزه کارآموزان صنعت نفت در آبادان بود.
بله.
همطور که میتونید وزارت نفت تصمیم گرفت از سال گذشته که موزه های نفت رو در ایران احیا کنه و خیلی اتفاق خوبی بود، چون ما به وجود این که صنعت نفت مهمترین صنعتمون هست و سالیان طولانی در این کشور خدمت داره ولی موزه نداشت و یه موزه ها خیلی انگشت شما بودن و محدود، و این تصمیم باعث شد که در واقع مسئولانی که مسئولان این پروژه موزه های صنعت نفت بیان و شناسایی کنن بناهایی که مرتبط با وزارت نفت هستش، به خصوص جاهایی مثل خوزستان، کرمانشاه، که نخستین در واقع چاهای نفت در اونجا در واقع زده شده، اومدن اونجاها رو تبدیل به موزه کردن. و یکی از مهمترین موزه هایی که افتتاح شد به تازگی، یعنی همین سه روز پیش، موزه کارآموزان بود. این موزه در واقع آموزشگاه کارآموزان آبادان بوده و 1312 راه اندازی میشه. وقتی که این موزه راه اندازی میشه، ایده از کار با یک آزمونی تعدادی از کارآموزان میرفتن اونجا، یک سری در واقع مسائل فنی مثل نجاری، فلزکاری، توشکاری در مرحله اول یاد میگرفتن، در واقع مرحله دوم گرایشات تخصصی پیدا میکردن و وارد پالایشگاه ها میشدن. به خاطر همین نسل تربیت شد که پالایشگاه های ما رو بسیار تقویت کرد. و متاسفانه این آموزشگاه سال 76 کارش به اتمام رسید و در واقع نیازی ندیدن که این آموزشگاه همچنان کار کنه و متروکه شده بود، که خب به همت وزارت نفت این آموزشگاه دوباره زنده شد و حالت موزه‌ای گرفته و حالا کسی که علاقمند هستن به موزه های نفتی میتونن برن از این موزه هم بازدید کنن اگر به آبادان رفتن.
بله، خبر خیلی خوبی بود. خبر بعدی؟
بله، خبر بعدی در مورد با ساختمون کفش ملی هست. شاید خیلی از دهه 50 ها و دهه 60 ها خاطرات زیادی داشته باشن. بله. با کفش ملی خیلی. چون جزء اولین تولیدات داخلی و کالای ملی بود و مردم هم استقبال میکردن و واقعا خودشون مقید میدونستن که از کفش ملی استفاده کنن.
دلست.
کفش ملی در واقع جزء از اولین کارخونه های تولید داخل ایران بود. حالا یک چیز جالب براتون تعریف کنم که آقای ایروانی که مؤسس در واقع این کارخونه بود، در ابتدا ما هیچ کفش تولید داخلی نداشتیم مگر که کفش دوزهای چرمی بودن، یعنی تو کارگاه های خیلی محدود تولید می شده و قیمت های خیلی بالایی داشته. آقای ایروانی میاد می بینه که یک کفش هایی رو به اسم گاوروش که از چکسلواکی وارد می کردن خیلی شبیه گالش ایرانی بوده و اون در ابتدای کارش میاد اینها رو احیا می کنه و این گالش ها احیا می شن و مردم خیلی استقبال می کنن چون هم قیمت مناسبی داشته هم در واقع کیفیت خوبی داشته و وقتی که این استقبال رو میبینه کارخونه به تدریج راه میفته و همون زمان 1000 نفر سر کار بودن و این کفش ملی رونق میگیره. منتها نخست شعبه اون که در میدون قیام هست این روزها حالا روز خوشی نداره، با اینکه در واقع میدون قیام جایگاهی بوده که خب خیلی از طبقه متوسط و کارگری زمانی اونجا رفت آمد میکردن، رستوران خانگی هستش، کفش ملی بوده و خب به هر حال روزگاری رو میگذروندن و اینها نمادهای شخصی ما هستن که خاطرات ما رو تشکیل میدن، خاطراتی که هویت ما رو در نهایت ریشه در اونها داره. ولی متاسفانه این ساختمون شرایط بدی داره، شهرداری حالا داره تلاش هایی میکنه که بتونه این ساختمون رو نجات بده، ولی اون چیزی که الان از بیرون ما میبینیم در واقع یک نماد ویران است که حالا امیدوارم دوسته. که مسئولان یه تصمیم جدی بگیرن،
انشالله.
این مدیریت یک کاسه بشه و بتونن این نماد رو نجات بدن.
سپاسگزارم از اطلاع رسانی خوب و دقیقه شما خانم علی اصغر. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. زنده باشید. خداحافظ. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر علیرضا بهارلو، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و مترجم که صحبت میکنن راجع به کتاب نقاشی دیواری در دوره قاجار، نقاشی دیواری و گونه های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجاریه و قلم ویلیام فلور با ترجمه آقای علیرضا بهارلو. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و ممنونم که بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. کاشاس مجری برنامه خانم گله با شما گفتگو میکنم. خانم گله بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر بهارلو، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
مرسی، ممنون. شما در معرفی کتاب و نویسنده اشاره کردین که این کتاب رو، یعنی متمایز کردین این کتاب رو از بقیه آثار نویسنده، و البته جاهایی هم گله دارین که کلن در زمینه هنر قاجار خیلی کار نشده و خیلی تحقیق و پژوهش نسبت به این هنر خیلی کمه. میخواستم بدونم چه ویژگی هایی داره این کتاب که این کتاب رو شما خیلی متمایز میدونین در مورد این دوره؟
بله، خدمتتون بگم که اون چیزی که در وهله اول این کتاب رو تا حدودی متمایز میکنه از سایر کارها، خود عنوان کتاب هستش و موضوع کتاب که اون پرداخته شده، یعنی نقاشی دیواری و به خصوص نقاشی دیواری در دوره قاجار. شاید به جرأت بتونم بگم تعداد آثار مکتوبی که تا حالا توی کشور ما در مورد نقاشی دیواری و به خصوص نقاشی دیواری دوره قاجار نوشته شده، اینا شمارشون شاید از تعداد انگشتان دست هم کمتر باشه. به خاطر همین این خود موضوع میتونه موضوع بعدی و بکسی باشه و اینکه نویسندن به هر حال از ایران شناسان قدیمی هستن و تسلط کاملی دارن به زبان انگلیسی و زبان همچنین فارسی و منابعی که در اختیارشون بوده، گزارشایی که داشتن، اسنادی که داشتن، چه اونهایی که از داخل جمع‌آوری کردن و چه مواردی که از خارج داشتن رو باعث شده این همه اثری رو تألیف کنن که به هر حال سابقه حداقل توی کشور ما خیلی کم هستش.
الان این مجموعه‌ای که گردآوری کردن تمامی نقاشی‌های دیواری دوره قاجار رو در بر می‌گیره؟
خیر، این به این صورت نیست. همونطور که خود مؤلف هم اشاره می‌کنن، میگن این کتاب می‌تونه بابی باشه برای این پژوهش. در واقع یه معرفی و یه مقدمه‌ای هستش برای کارهای آینده، یعنی در واقع کار جامع و کاملی هم نیستش و ضمن این که نه به معرفی تمام آثار هم نمیپردازم.
بله جناب دکتر، تصوری که ممکنه حالا برای عموم باشه اینه که نقاشی های دیواری بیشتر در کاخ ها یا ساختمان های مجلل و درباری بوده. میخواستم به شما بفرمایید که در دوره قاجار این نوع نقاشی تا کجا تعمیم پیدا میکنه و چقدر گسترده است، در چه ساختمان های دیگه ما میبینیم دیوار نگاری رو؟
بله، نکته جالبی که در کتاب به اون اشاره میشه همین هستش که نقاشی های دیواری صرفا و خود نقاشی دیواری از دوره قاجار صرفا رسانی نیستش که فقط اونو ما توی کاخهای سلطنتی ببینیم یا توی عمارت ها بتونیم اونها رو مشاهده کنیم. نقاشی دیواری رسانه‌ای هستش فراگیر در دوره قاجار،
که البته این در دوره قاجار رو جدا میکنه از دوره قبلیش، چون احتمالا دوره قبلی بیشتر در کاخها و ساختمان های درباری بوده، غیر از حالا اون نقاشی های اولیه. و فکر میکنم مثلا در دوره صفویه ما این نقاشی رو در غیر از ساختمان های مجلل و اینا خیلی نداشته باشیم نسبت به دوره قاجار.
کتاب نقاشی دیواری خب مشخصا دوره قاجار هست و در این مورد سوال شما در مورد دوره صفوی خیلی کم صحبت میکنه و شاید بگیم اصلا اشاره خاصی هم نداره. بله. این صحبت میتونه تا حدی درست باشه، ولی خب ما از دوره صفوی آثار دیواری خیلی کمی داریم. اگه هم به قول شما باقی مونده باشه، اون چیزی که میبینیم بیشتر در کاخ‌ها هستش.
بله.
اما در دوره قاجار با توجه به اینکه با تأخر زمانی ما مواجه هستیم و دوره قاجار نزدیکتر هستش به ما نسبت به دوره صفویه، بنابراین آثار بیشتری در دست ما هستش و ما علاوه بر کاخ‌ها و عمارت‌های سلطنتی میتونیم آثار دیواری رو توی بازارها، توی کاروانسراها، توی مقابر، توی مساجد، توی بقای متبرکه و خیلی از خونه‌های شخصی هم این نقاشی رو حتی پیدا بکنیم. بنابراین نقاشی و رسانه نقاشی دیواری لزوما در دوره قاجار محدود به کاخ‌ها و بناهای مجلل و اشرافی نمیشن.
بله جناب دکتر، من سال آخرم رو میخواستم دو قسمت کنم که با هم دو تا سال هم پرسید باشن. یکی این که با چه مضمون هایی هستن این نقاشی ها عموماً و این که چه کاربرد هایی دارن این نقاشی ها در دوره قاجار؟
بله، نقاشی دیواری قاجار رو ما جدا از حوزه تصویرگری و نقاشی دوره خود نقاشی و تصویرگری دوره قاجار نمیتونیم بررسی کنیم. ما در کل با توجه به آثار باقی مونده از اون دوره و با توجه به اسناد و شواهد میتونیم کلن تصویرگری دوره قاجار و به طور عام و نقاشی دیواری به طور اخص زیر 5 عنوان کلی تقسیم کنیم.
بله.
در درجه اول آثار سلطنتی و درباری هستند، یعنی نقاشی هایی که به شاهان، شاهزادگان، رامشگران، مطربان و غیره اختصاص پیدا می کنند. در وهله بعدی موضوعات مضامین حماسی و پهلوانی هستش، رستم، سهراب، اسفندیار و غیره. در درجه سوم ما نقاشی های مذهبی رو داریم، نقاشی هایی که توی بقای متبرکه روی دیوار کشیده شدن، توی تکیه ها هستن، توی مساجد حتی هستن. در وهله چهارم آثار نفسانی اروتیک رو داریم که به هر حال نمونه خیلی کمی از اونها باقی مونده و شاید آمدان از بین رفته باشن. و در درجه بعدی که عنوان پنجم هستش انواع نقوش تزئینی رو داریم، یعنی شامل هندسی و گیاهی. این 5 عنوان کلی رو ما میتونیم تعمیم بدیم به کل نقاشی های دیواری دوره قاجار.
بله، و در مورد کاربردشون، حالا خب بعضی ها داستان سرایی و تزئین و اینا هم کمک میکنه به نقاشی، در مورد کاربردشون چه توضیحی میتونیم بدین؟
نقاشی دیواری با توجه به این که پسند دیواری رو با خودش داره، بنابراین نمیتونه جدا از حوزه معماری بررسی بشه.
بله.
و معمولا خب روی دیوار هم کشیده میشه، بسترش هم گچ هستش. بنابراین ما میتونیم در وهله نخست بگیم نقاشی دیواری میتونن جنبه تزیینی داشته باشن، یعنی برای پر کردن فضاهای خالی داخل عمارت ها و گاهی هم بیرون عمارت ها. و ضمن این که در حوزه قسمت شاهانه و سلطنتی شون البته میتونیم بگیم یک اسبابی بوده برای تفاخر پادشاهان و این که اونها از این را به حال به نوعی تبلیغات خودشون انجام میدادن و از این طریق کسب مشروعیت میکردن برای خودشون. این عوامل رو میتونیم ما برای کارکرد نقاشی دیواری در نظر بگیریم.
بله، خیلی ممنون جناب دکتر بهالو، خیلی متشکرم از که در برنامه ما شرکت کردید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر بهالو، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خانم گله در خدمتون هستیم. اگر نکته‌ای باقی مانده از گفتگویی با آقای دکتر بهارلو، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. دیوار نگاره ها همونطور که جناب دکتر بهارلو فرمودن، خب خیلی کار پژوهشی زیاد هنوز نیاز هست در این زمینه انجام بشه، به خصوص حالا تو این بخشی که این کتابو ترجمه کردن، چون در حوزه های دیگه هنر دوره قاجار خوشبختانه داره کارهای خوب و پژوهش‌های خوبی داره انجام میشه و حتی همایش برگزار میشه. و در دوره قاجار چون هنر تحت تاثیر رفت و آمدهای غربی ها قرار میگیره، تصویر نگاری، دیوار نگاری، اینا خیلی از حالت سنتی کمی خارج میشه و یک ترکیب های غربی هم واردش بله. میشه، هم در سبک و هم در رنگ یا نقش. ولی ما پیش از این دوره صفویه خیلی دیوار نگاره های برجسته ای داریم که در چهل ستون در اصفهان داریم و بله. در دوره قاجاری هم در کاخ گلستان داریم در تهران و جزء مفاخر هنری ما هستن.
متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، در لحظات استجابت دعا به سر میبریم. خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:37 دقیقه است. بار خدایا، این منم که آهنگ درگاه تو کردم و خواهم که احسان و فضل نیکوی خیش از من دریغ نداری. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و زمزمه مناجات مرا بشنو و دعای مرا اجابت کن و امروز مرا با نومیدی من به پایان مرسان. خدایا، اگر از نزد تو باز می گردم یا به سوی تو می آیم، در هر حال گرامی هم دار که تو در گذاردن کارهایت به تنگنا نمی افتی و از ادای آنچه از تو خواهند ناتوان نیستی. تو بر هر کاری قادری. بار خدایا، خاموشی می‌گزینم که از ستایشگریت ناتوانم و زبان بر می‌بندم که از تمجید و تکریمت عاجزم. ای خدای من، نهایت کوشش من اعتراف به درماندگی من است، نه آن که نخواهم، که نمی‌توانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
ای خداوند، حجت تو فراتر از آن است که همش به وصف گنجد و مجد و بزرگیت برتر از آن است که کس به کنه آن رسد. پروردگارا، نعمتت بیشتر از آن است که در شما راید و احسانت افزونتر از آن است که کمترین آن را شکر توان گفت. پروردگارا، تو حجتهای خود در پی یک دیگر و به یاری یک دیگر اقامه کرده ای، ما را دریاب.